بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 305 صفحه 12 و تبین من ذالک ان الجامع للاجزاء الغذائیه الواقع فی المنیین هو نفس الابوین و هو غیر حافظه. بحثمون در این بود که نفس جامع اجزاء بدن و در نتیجه مقدم بر مزاجه، و طرفی نفس افاضه می شود به بدنی که مزاج خاص را داشته باشه و در نتیجه مؤخر از مزاجه. نتیجه این دو بحث این شد که نفس هم مقدمه بر مزاجه هم مؤخر از مزاجه و این تناقض، این اشکال رو جواب دادیم و جوابمون هم تمام شد. نتیجه ای که از جواب گرفتیم الان توضیح میدم و بعد وارد میشم در رفع تناقضی که در کلام شیخ به نظر میرسه. گفتیم که نتیجه جواب و خلاصه جواب این شد که در ابتدا، یعنی اون وقتی که هنوز نفس مولود افاضه نشده، نفس ابوین با اجزای قضاییه اجزایی رو که میخواهد بعدن بدن مولود رو تشکیل بدهن جمع میکنن. هر کدام از نفس اب و ام این کار رو انجام میده، با خوردن غذا نطفه رو در خودشون ذخیره میکنند، نطفه ای که از اون اجزاء غذاییه درست میشه و بعدن صرف بدن مولود میشه. پس این اجزاء بدن مولود در بدن ابوین به توسط نفسشون جمع میشه. در این اجتماع نفس مولود هیچ دخالتی نداره، بلکه تمام دخالت مال نفس اب و امه. بعد از اینکه این دو تا نطفه به هم مرتبط شدن و استعداد پیدایش نفس مولود حاصل شد، نفس مولود افاضه میشه. از این به بعد نفس مولود شروع میکنه به فعالیت. دو تا فعالیت داره، یکی این که اجزاء جدید رو بر اثر تغذیه مادر یا تغذیه خودش جمع میکنه و کنار اون اجزاء قبلی قرار میده. این که اکران تغذیه مادر یا تغذیه خودش، چون مادر اول تغذیه میکنه بعد مولود از تغذیه مادر استفاده میکنه، به این معنا که اینطور نیست که غذایی که مادر استفاده میکنه مستقیم به بدن مولود متصل بشه، که نفس مادر بخواد این غذا رو متصل کنه. نفس مادر فقط اعضای تحلیل رفته خودش رو ترمیم میکنه، به این کاری نداره. نفس مولود غذای آماده رو از مادر میگیره و در بدن خودش این غذا رو ذخیره میکنه. که نفس مادر کاری که میکنه اینه که غذا رو در دسترس نفس مولود قرار میده، نه غذا رو الساخ کنه به بدن مولود. فقط غذا رو در دسترس قرار میده، وقت نفس مولود این غذایی رو که در اختیارشه الساخ میکنه به بدن خودش. پس از این به بعد، یعنی از بعد از این که نفس مولود افاضه شد، جمع کردن اجزا به عهده خود نفس مولوده. نفس مادر دیگه کاری در اجتماع نمی کنه، در جمع کردن نداره، بله در تقریب قضا به نفس مولود نقش داره، اما در الساق قضا نقش نداره. الساق یعنی جمع کردن قضاهای اضافه که صرف رشد این بدن بشه یا صرف ترمیم بدن بشه به عهده خود نفس مولوده. این کار اولی بود که نفس مولود انجام میده. کار دوم اینه که اون اجتماعی رو که نفس ابوین درست کرده بودند و بعد نفس مادر ادامه داده بود، این اجتماع رو حفظ میکنه. نفس مولود این اجتماع رو حفظ میکنه، اجتماعی رو که خودش داره تنظیم میکنه اون رو هم حفظ میکنه. پس نفس مولود الان داره دو تا کار انجام میده. یکی جمع میکند غذاهایی رو که جدیدن وارد می شوند تا صرف رشد بدن کند، یکی حفظ می کند اجتماع رو، چه اجتماع قبلی رو چه اجتماع فعلی رو. اما نفس عبدین توجه کردید که در زمان خودشون جمع می کردن و حفظ می کردن، الان دیگه جمع نمی کنن، حفظ هم نمی کنن، همه کار فعلا به عهده نفس مولود قرار داده شده. این کل جوابی بود که ما دادیم، جوابی بود که ما دادیم. حالا ببینیم که ابن سینا حرفش رو که در دو جا مختلف گفته بود چگونه می تونیم توجیه کنیم. ابن سینا در یه جا گفته بود که جامع و حافظ دوتا که فخر رازی هم از این نقل کرد، در جواب بهمنیار گفته بود حافظ جامع دوتا. این حرف درسته، جامع نفس عبدین، حافظ نفس مولود شدن دوتا. یه جا گفته که حافظ و جامع یکیست، اینم درسته، در شفا گفته، در اشارات هم گفته، اینم درسته. نفس مولود بعد از این که افاضه شد هم جامع اجزاء بعدی، هم حافظ اجتماع قبل و فعلی. پس امر واحد که نفس مولوده، هم جامع هم حافظ. توجه شدید، هم میتونیم بگیم جامع و حافظ دوتا هستن به این بیان که جامع اجزاء اولیه نفس عبدین هست و حافظی که بعدن میخواد حفظ کنه نفس مولود. هم میتونیم بگیم جامع حافظ یکی هست، جامع اجزاء بعدی، نه اون اجزاء اولیه، جامع اجزاء بعدی و حافظ همین اجتماع یا اجتماع قبلی نفس مولوده، پس جامع حافظ میشه یکی. بنابراین توجه شدید که کلام ابن سینا تناقض نداره. ابن سینا در دو موضوع دو حکم مختلف گفته و دو جا دو حکم مختلف گفته، نظر به یک شی نداشته که دو جور مطلب بگه، بلکه در به یک لحاظ تغایر رو گفته، به یک لحاظ وحدت رو گفته و تناقضی در عبارت ابن سینا نیست. ما اشکالی که در کلام فخر رازی کردیم اختلاف جامع و حافظ رو اشکال نکردیم، خودمون الان به اختلاف جامع و حافظ اعتراف میکنیم. ما اشکالی که کردیم در واگذاری اشکال کردیم که گفتیم وکالت، این کارا وکالت بردار نیست، واگذار شدنی نیست، بلکه باید بگیم کاری رو نفسی شروع میکند و تا جایی که وظیفه دارد انجام میدهد، واگذار نمیکنه، بعد دیگه دقیقه قطع میکنه، اون بعدی خودش شروع میکنه. ما اشکالمون اینجا بود که واگذاری در کار نیست. حالا تعبیر فخر، ما تعبیرشو نخوندیم، تعبیر فخر غلط اندازه، ما اشکال بر تعبیرشون کردیم، ولی اصل مطلب قبول داریم که بالاخره تا وقتی که نفس مولود نیامده، نفس مولود کاری انجام نمیده، چون نیامده که انجام بده، باید نفس عبد این کار رو انجام بده، بعدا نفس مولود. اما این که واگذار بکنه بگه این کار من کار تو، که از ظاهر عبارت فخر برمیاد، اینو ما اشکال کردیم، ولی اصل مطلبش رو قبول کردیم.
چی فکر میگه
جامعه و حافظه یکی هست، بس چون با هم
موارد
درمانی هست،
نه موارد
درمانی هست، شانسان بود که اون رو یک برد جامعه هم دیگه یکی میگه برای موارد درمانی هست، بس خوزه میگه بس چون درمانی هست، اینه که خاطر داره میگه. شما میفرمایی که ابن سینا در اون دو جایی که دو حرف مختلف زده نظرش به یه جا بوده، میپرسم چه در اینه نظرش به یه جا بوده. شما میفرمایید نظرش به این بوده که اون وقتی که اجزاء بعدی آمدن، اونجا هم حافظ و جامع رو یکی گرفته هم دو تا گرفته، این از کجا شما میفرمایید؟ پیداست ابن سینا بزرگتر از اینه که بخواد یه همچین اشتباهی به این سادگی بکنه. مسلم اونجایی که گفته این دوتان نظر به اونی داره که ما گفتیم، اونجا که گفته یکی نظر به اون داره که باز توجیه بود.
استاد جمع کرده، نفس یک شد. این حضرت عبارت جمعه ای فعلا که
چون بعدن هم اشاره کردیم در زیر هم اشاره کردیم به حاضر جاهز که کیف واقعی خواست به حاضر جاهز کیف واقعی یه جاهز داره بگیم برای اینجا دو تا داشتیم همینیم
حاضر جوهر فی که واحد که بحث فقط بعد ماست که اصلا رفت که اینجا نداره یه چیز دیگه میخواست بکنه اون دلیل نمیشه دلیل قبلتون چی بود؟ اون حالا وقتی رسیدیم توضیح میدم ولی میشه دلیل نمیشه دلیل قبلتون چی بود؟ از کجا میخواد؟ از کجا میخواد استفاده کنه؟ بله هم نفس و لسیل کل حیوانه یا جامع و استقاسات بدنه جامعه استقاسات از هر مرتبه اول یا بعدن بعد از اینکه بیاد قبل از اینکه بیاد قبل از اینکه بیاد نفس هر حیوانی قبل از اینکه بیاد استقاسات بدنش رو جمع میکنه نمیشه یعنی ابن سینا این حرف رو میزنه اینش عاقلی نمیشه
بحث
انتخاب چند میاد خود بحث همون اولیه بحث کشید بحث همون کن نایه لغل جا و حاصل سهن و نواده و تکاریه قبل از آمدن نفس نمیگه این نفس جانه این هیچ ابلهی نمیگه نه آقل هیچ ابلهی نمیگه و ابن سینا بیشه
شما بحث کردیم بحث همون مواد اولیه بودیش
خب از اول شما فکر کردید که مواد اولیه داریم بحث میکنیم ما مواد اولیه رو بحث کردیم گفتیم عربه میکار میکنیم مواد ثانوی رو میگیم مولود میکنیم صفحه 305 صفحه 12 ها و تبین من ذالک یعنی از مطالب گذشته روشن شد خلاصه جواب میخواد بگه روشن شد که جامع للاجزار الغذاییه که واقع است در منی مرد و زن جامع یعنی اجزایی که واقع است چون منی از اجزای غذاییه درست میشه این اجزای غذاییه که در نطفه زن و مرد موجوده این اجزا جامعش نفس عربین است و هوا غیر حافظه ها این دیگه حافظ نیست بله تا وقتی که نفس مولود نامده اینم حافظه ولی این فعلا حافظی که ما منظورمونه حافظه تا آخره و اون نفس عربه این حافظه تا آخر نیستن تا وقتی که این نطفه در اختیارشونه حافظ اون اجزای غذایی هستن حافظ اون اجتماع هستن یا اجزای غذایی ولی الجامع للاجزاء المضافه الیها اون چیزی که جمع میکند اجزاء مضاف به اون اجزاء اولیه رو انقدر جمع میکند الی ان یتم البدن جمع میکند تا بدن تمام شود و انسان آماده تولد بشود و بعد از تولد هم جمع میکند الی آخر العمر که جامع است بعد از افاضه‌اش تا آخر عمر و همچنین حافظ و الحافظ للمزاج حافظت و غلطه و الحافظ للمزاج اونی که حفظ مزاج میکند هو نفس المولود مولود هم غلطه هو نفس المولود اونی که جمع میکند اجزا رو برای بعد از این و حفظ میکند مزاج رو نفس المولود داره مولود غلط نوشته غلط نوشته مولود غلط نیست خب پس توجه کردید جامع ابتدایی نفس عربین جامع در ادامه و حافظ نفس مولود این ول حافظ اصدر جامع ول جامع للاجزاء المضافه والحافظ للمزاج هو نفس المولود هو نفس المولود خبر این دوتا متعاطف و قول الشیخ که گفت انهما واحدون به هذا الاعتبار یعنی به این اعتبار دومه که جامع اجزاء مضافه رو و حافظ مزاج رو نفس المولود گرفت. و توجه شدید که جامع اجزای مضافه و حافظ اجتماع همین نفس مولوده، یعنی واحده، جامع و حافظ واحده. پس ابن سینا که گفت جامع و حافظ واحده درست گفت، و قول ابن سینا که گفت در جواب بهمنجار گفت ان الجامع غیر حافظ به اعتبار اوله، یعنی به این اعتبار که جامع عبارت باشد از نفس عبدین، به اون اعتباری که جامع عبارت باشد از نفس عبدین، گفت جامع و حافظ فرق میکنه، جامع شد نفس عبدین، حافظ شد نفس مولود. بنابراین تناقضی در عبارت ابن سینا نیست.
اصلا
قبول کردی حرف فخر از کردم، نقل فخر رو قبول میکنه، خواجه نقل های فخر رو قبول میکنه، برداشت های فخر رو گاهی اشکال میکنه، ولی اگه فخر نقل کنه که ابن سینا اینطور گفته خواجه رد نمیکنه، چون فخر نزدیک به ابن سینا بوده و دسترسی به کلمات ابن سینا بهتر از خواجه داشته و در نقل هم امین بوده، ولی در برداشت ها گاهی از اوقات اشتباه میکرده و خواجه در برداشت ها با فخر درگیر میشه نه در نقل. چه نفس دو تا باشد چه یکی باشد، اون قرضی که ما در این فصل داریم تأمین میشه، اونم حرف شما میزنه، یعنی بر فرض دو تا نفس ثابت کنیم، قرضی که ما در این فصل داریم تأمین میشه. حالا عرض میکنم شما میفرمایید ما میخوام دو تا نفس ثابت کنیم، میخوام حافظ جامع رو دو تا کنیم، یکی دیگه میگه نه میخوام حافظ جامع رو یکی کنیم، ما میگیم فرق نمی کنه، هر کار میخواد بکنید قرضی که ما در این فصل داریم تعمیم میشه. الان بیان میکنه این خاطر میفرمد که چه جامع و حافظ دوتا باشن، چنانچه شیخ در جواب احمدیار گفته چه جامع و حافظ یکی باشن، چنانچه ما گفتیم در ادامه بعد از اینکه نفس مولود افاضه شد جامع حافظ یکی میشه، هر کدوم باشه برای ما فرقی نمی کنه. ما در این فرق چه قرضی داشتیم؟ قرضمون این بود که ثابت کنیم مزاج محتاج به نفسه و در نتیجه غیر نفسه، قرض اصلی ما این بود که احتیاج رو ثابت کنیم و بگیم محتاج و محتاج اون الهی دوتاست، پس مزاج با نفس دوتاست یکی نیست. حالا چه نفس حافظ و جامع باشد، چه نفس جامع باشد و حافظ نباشد، حافظ نفس دیگه باشد، برای ما فرق نمی کنه، بالاخره ثابت میشه که مزاج محتاج به نفسه، مزاج محتاج به نفس عبدین است و نفس مولود با هم در ابتدا محتاج به نفس عبدین است که اجزا رو جمع کنند تا مزاج حادث شود، در ادامه احتیاج داره به نفس مولود که اجتماع رو حفظ کند تا مزاج محفوظ بماند، در حدوث مزاج احتیاج دارد به نفس عبدین، در ادامه و بقا احتیاج دارد به نفس مولود و حافظ جامع دوتا احتیاج ثابت شد. یا بگید حافظ جامع یکی هستن، حافظ نفس مولوده، جامع هم نفس مولوده، پس مزاج در حدوث احتیاج دارد به نفس مولود، در بقا احتیاج دارد به نفس مولود، فعلی حال احتیاج دارد به نفس مولود، ثابت شد که بعدم ثابت شد که مزاج محتاجه. ما میخواستیم احتیاج مزاج به نفس رو درست کنیم، حالا احتیاجش به نفس والدین و مولود یا احتیاجش به نفس مولود تنها، مهم برای ما اثبات احتیاج بود، مهم این نبود که محتاجون الهیش یکی یا دوتا، مهم این بود که بگیم نفس مزاج محتاجه و محتاج به نفسه، و چون محتاج و محتاج الهی فرق میکنن پس مزاج با نفس فرق میکنه، حالا نفس یکی بگیرید نفس دوتا بگیرید مهم نیست. پس این بحثی که ما الان کردیم درسته یه بحثی بود که خودش مهم بود، ولی در این قرضی که ما در این فصل داشتیم نقشی نداشت و ما اگر بیانش کردیم به خاطر این بود که اشکال مشهوری وارد شده بود و ما باید جواب میدادیم، جواب دادیم. حالا بعد فرض ما در جوابمون ناکام باشیم و جوابمون درست نباشه، باز هم قرضی که در این فصل داریم تأمین میشه. چیزا قرض ما اثبات احتیاج مزاج به نفس بود، بیان لازم نبود که نفس یکی باشه یا دوتا، فقط اصل اثبات، اصل احتیاج مزاج به نفس باید اثبات شد و این اثبات شد. وقتی احتیاج اثبات شد تغایر هم ثابت میشه، چون محتاج و محتاج اندهی باید متغایر باشن، پس مزاج و نفس باید متغایر باشن و ما قلقی جزی نداشتیم که ثابت کنیم مزاج و نفس متغایرن و نفس همون مزاج ما هست. نه در قرض ما نقشی نداره، ولی باید ثابت کنیم. ما ثابت کردیم، ثابت کردیم به یک اعتبار دو تاست، به یک اعتبار یکی است.
نه اون اعتبار دو هست، این موضوع دیگه است، دو تا موضوع علاوه
بر. حالا در اون اعتباری که شما میفرمایید دو تاست، اثبات کردیم در اون اعتباری که شما میفرمایید دو تاست، در یه اعتبار دیگری که خودمون اضافه کردیم گفتیم یکی است. حالا در اعتباری که خودمون اضافه کردیم ندیده میگیریم، اعتباری که شما میفرمایید ملاحظه میکنیم. در اون اعتبار آیا ما منظورمون رو از این فصل به دست آوردیم یا نه؟ منظور به دست آمد و ثابت هم کردیم که دو تاست.
شما شما این عبارت
کدوم
هست؟ کیس و علت الادعاء مخاطب او قبل الادعاء و کیف ادعا یکون قبل ما بعد این زنی به یکی برمیگرده.
و کیفه و علت در صفحه 300 یک داشتیم و کیفه و علت الالتهام و حافظه قبل الالتهام فکیفه لا یکون ما قبل ما بعدی. این عبارت میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که محدث الالتهام و حافظ الالتهام قبل از الالتهام است، چگونه قبل از مزاجی که بعد الالتهام است نباشد. اینو میخواد بگه،
چگونه همون هم باید باشد.
بله، یعنی میخواد ثابت کنه که حافظ و جامع قبل از مزاجند، چون قبل از التهامند پس قبل از مزاجند. فقط میخواد قبلیت حافظ و جامع رو نسبت به مزاج ثابت کنه، اما این که حافظ و جامع یکی هن یا دوتا اصلا بحث نداره، همین که خواهده داره میشه. میخواد ثابت کنه قبلیت حافظ و جامع رو نسبت به مزاج و این اثبات که از این عبارت. ولی آقا ثابت هم میکرده که این حافظ هم جامعه دوت هم یا یکی اصلا نظر نداره. از خود شما عبارت شما درم دارید
چیه؟
آنچه که
قبل از چگونه ما بردار نماشم
آنچه که؟
آنچه که قبل از چگونه ما بردار نماشم.
اینه که عجبه که غلط گفته، چیزی که قبل از چگونه بعد نباشد یعنی قبل و بعد یکیه. نه، چیزی که قبل از اولی، چیزی که قبل از اولی چگونه قبل از دومی نباشد. اینه داره میگه، میگه اگر قبل از دو چیز، یکی اول یکی دوم، یه شیء سوم داریم که بر اون اولی مقدمه، میگه اگر بر اولی مقدمه بر دومی مقدمه. اینه داره اینجا میگه، نه اون چی که قبل از چگونه بعد نباشد. این که حرف غلطیه، که اون چی که قبلش نمیتونه بعد باشه. میگه اونی که قبل از اولی قبل از دومی هم هست. پس اگر این نفس قبل از التهامه، قبل از ما بعد الالتهام یعنی مزاج هم هست. چون قبل از اولی یعنی قبل از التهامه، پس قبل از ما بعد اولی یعنی مزاج هم هست. پس این نفس قبل از مزاج هست. حالا این نفس میخواد دو تا باشه، میخواد یکی باشه. چون اونجا توجیه کردم حافظ رو ما همراه مزاج میگیریم. چطور ایشون قبل از مزاج قرار داده؟ توجیه کردم که چطور قرار داده. گفتیم داره مزاج مستمر رو بحث میکنه یا التهام مستمر رو بحث میکنه، که توضیحش گذاشت. و بالجمله فل قرض، کتاب ما فل فرض داره غلطه. و بالجمله فل قرض و هاهنا واحدون حاصلون، فل قرض و هاهنا حاصلون، زیر قرض حاصلون نوشته شده. علا تقدیره، قرض در اینجا بنابر هر دو تقدیر حاصله. هر دو تقدیر چیه؟ اعنی ان یکون الجامع والحافظ شیئین، این یک تقدیر او شیئن واحد، این چه تقدیر؟ چه حافظ جامع رو دوتا بگیرید، چه حافظ جامع رو یکی بگیرید، قرضی که ما در این فرص داریم حاصلون. چرا حاصلون؟ لأن المزاج محتاج الى شیئن آخر. قرض ما همین بود که ثابت کنیم مزاج محتاج به چیز دیگری است که اون چیز دیگه نفسه، پس مزاج میشه محتاج، نفس میشه محتاج الی، و محتاج با محتاج الی فرق داره، پس مزاج با نفس فرق داره. سبا اون کانت، اون نفس، نفس از زال کل بدن، که نفس مولوده که حافظ و جامع هست با هم، یعنی حافظ و جامع یکیه. اون نفس هن اخرى، یا اون نفسی که مورد حاجت مزاجه، نفس دیگر باشد که نفس عربینه، که در این صورت جامع حافظ دوتا هست. سبون کان نفس زال کل بدن یعنی چه؟ جامع حافظ یکی باشن، اون نفسا اخرى یعنی جامع حافظ دوتا باشن. در هر دو حال ما ثابت کردیم که مزاج احتیاج به نفس دارد، و وقتی احتیاج به نفس دارد مغایره با نفس خواهد بود و یکی نخواهد بود. میخوام ثابت کنیم که مزاج حافظ خودش و جامعه خودش نیست. خب از اول اینطور خیلی واضحه، یاد بگیم من میخوام ثابت کنم که مزاج جامعه خودش نیست، محدث خودش نیست، مزاج حافظ خودش نیست، این چیز چیه اصلا تصور نمیشه که شما خواهد رد کنه. نتیجه گرفتیم همین بود، ولی از اول بخواد این مدعا رو اینطوری مطرح کنه که من بخوام بگم مزاج محدث خودش نیست، مزاج حافظ خودش نیست. خب این اصلا از اول گفتن نداره، هر چی هیچ چیزی حافظ محدث خودش نیست، همون جامعه یعنی محدث دیگه. جامعه اجزای اونی که جمع می کند اجزا را و بر اثر جمع مزاج حاصل می شود، اون محدث مزاجه. این حالا بخواد بگه جامعه مزاج نیست، یعنی محدث مزاج نیست، یعنی مزاج خودش محدث خودش نیست، یعنی گفتن نداره. حالا نه ما نمیخوام بگیم مزاج جامعه حافظ نیست و چی جامعه حافظ کار نداریم، ما کار داریم که جامعه حافظ چیه. نفس هم میخوام پاشو بمیون بچشیم، ما میخوام نفس با مزاج متقاید کنیم. شما میفرماید فقط ثابت کنیم که مزاج حافظ نیست و محدث نیست، تمام شد. بالاخره باید ثابت کنیم که چی هست، چی حافظ و محدث بود، اونا باید ثابت کنیم. چون ما نظر اصلیمون این نیست که ثابت کنیم مزاج هیچ کار هست، نظر اصلیمون این نیست که ثابت کنیم مزاج متقایره با نفسه. پس پای نفس هم باید بحث ما به میمین کشته بشه. اونطور شما میفرمایید فقط درباره مزاج بحث کردن است و توجه به نفس نکردن، در حالی که ما تو این فرد توجه اصلیمون به نفسه. نمیخوام به مزاج توجه کنیم به نفس توجه نکنیم، اگرم به مزاج توجه میکنیم به خاطر توجهی که به نفس داشتیم، پس حتما پای نفس ها دونه کشته بشه و همون نحوی که ایشون بحث کرده باید بحث کنه. بله مزاج بدون نفس نمیشه، که نفس عربین که نفس مولود. بله اختلاف
درستون شد، چه کسی هست
اختلاف، یعنی اختلاف در اینه که کدام نفس حافظ و مزاجه، ولی این که نفس با مزاج فرق داره همه قبول دارن، نمیتونن قبول نداشته باشن. نفس با مزاج با این بیانی که گفتیم فرق داره، اگر چه بعضی ها به خاطر قفلت از این بیان نفس رو همون مزاج گرفتن، حالا ما داریم در کلامشون رد میکن. خب تا اینجا تمام شد، فصل ما تمام شد، فصل بعدی رو شروع میکنیم. در فصول قبل ثابت کردیم که نفسی داریم و بعد ثابت کردیم که خودمون هم نفس داریم، بعدم ثابت کردیم که نفس ما مزاج نیست. این کل مباحثی بود که ما قبل گذاریم، ولی در فصل قبل، همین فصلی که الان تمومش کردیم، سه مطلب گفتیم. ما ادراک میکنیم و مدرک ما نفس ما. ما حرکت میکنیم، محرک ما نفس ماست. ما دارای مزاجی هستیم که این مزاج حافظ و جامع میخواهد و اون حافظ و جامع نفس ماست. از سه طریق الان به این نفس رسیدیم. شاید کسی گمان کند که ما سه تا نفس داریم که هر کدام از نفس‌ها عهده‌دار یکی از این کارها هستند. ابن سینا برای اینکه این توهم پیش نیاد میگه اون نفسی که این سه کار را انجام میده واحد است. جوهرون فی که جوهرون واحد، اونی که در تو این سه تا کار را انجام میده واحده. فکر نکنی سه تا. پس تو یک چیز داری که این سه کار را انجام میدهد. یک چیز داری، بعد میگه نه یک چیز داری، خودت همون یک چیز هستی. آخه داری که ظاهرش اینه که تو چیزی هستی و دارایی چیز دیگه است. بعد اینو تصحیح میکنه، میگه بلکه اصلا تو خودت همون جوهر واحدی، نه اون جوهر واحد رو داری. این ابتدای فصل که نحوه ورودش رو عرض کردم. در این فصل مصنف سه تا مطلب رو بیان میکنه، سه تا مطلب مهم. اینکه نفس انسانی امریت واحد متعدد نیست. نه تنها عامل این سه تا کاری که گفتیم واحده، عامل همه کارهایی که در انسان انجام میشه واحده. کارهای زیادی رو ما برای نفس شمردیم که بعضی کارها کار معدنی بودن، بعضی کار نباتی بودن، بعضی کار حیوانی بودن، آخرم کار انسانی بود. همه این کارها از یک نفس تازه میشه. الان سه تا کار رو گفتیم تو این فصل قبلی، ولی در ذهن بیان کردیم که کارهای زیادی رو انسان میتونه انجام بده، نه تنها این سه کار رو. این سه کار رو به عنوانی که مشخص بودند و مورد توجه بودن انتخاب کردیم و الا بقیه کاران هستن. فکر نکنید که این کارها از امور متعددی در شما صادر میشود، بلکه از امر واحدی که نفستونه صادر میشه. این مطلب اولی که ایشون خواستا بود. مطلب دوم این که نفس ما مجرده، بدن ما مادیه. مجرد و ماده دو چیزه، با هم تفاوت دارن. این تفاوت باعث میشه که از هم جدا باشن و به هم ارتباط پیدا نکنن، در حالی که نفس و بدن مرتبط شده و موجود واحدی رو که مثلا انسان ساخته. ارتباط مجرد با مادی چگونه ممکنه؟ وسیله میخواد، وسیلش چیه؟ که قبلا به این مطلب اشاره مختصری کردیم، ولی اون اشاره تمام نشد. گفتیم واسطه روح بخاریه، بعدم گفتیم جدیدی ها این واسطه رو منکرن. بنابر نظر جدیدی ارتباط مشکل پیدا میکنه، بنابر نظر قدیمی ارتباط رو توسط روح بخاریه. این باید یه جور دیگه حل میشه که چگونه نفس ما به بدن ما مرتبطه ولی روح بخاری نماشه. اینم باید بیان بشه که انشاءالله تو همین فصل بیان بشه. مطلب سوم، بر اساس ارتباطی که نفس با بدن دارد، هم بدن در نفس اثر میگذارد و نفس را منفعل میکند، هم نفس در بدن اثر میگذارد و بدن را منفعل میکند. این دوتا در هم تأثیر و تأثیر دارن به خاطر اون اتحاد و ارتباطی که بینشون هست. از سه تا مطلب میگیم. از مطلب اول این که نفس ما واحده، مطلب دوم این که این نفس واحد با بدن متحده، حالا چه نحوه متحد؟ مطلب سوم این که بر اثر اتحاد در هم تأثیر و تأثیر دارن. که دقت میکنید سه تا مطلب ردیف همند، یعنی با هم مرتبطن. اینطور نیست که ما سه تا مطلب جدا را در این فصل بگیم، سه تا مطلبی که پی در پیان در این فصل میگیم. اول میگیم این نفس واحد است، بعد میگیم این واحد چه مجرد است، با بدن چه مادی است، ارتباط دارد به چه وسیله ارتباط دارد. بعد میگیم این دو تا که با هم مرتبطن بر اثر ارتباطشون در هم فعل و فاعل میکنن، تأثیر و تأثیر میذاره، این که انشالله یکی یکی توضیح خواهد داده خواهد شد. اما مطلب اول اینه که ما در فصل گذشته گفتیم که شما حرکت بالاراده دارید و این حرکت بالاراده عاملی دارد به نام نفس. دو مرتبه گفتیم شما ادراک دارید و این ادراک عاملی دارد به نام نفس. بعد بار سوم گفتیم که در انسان مزاجی حاصل است و این مزاج جامعی میخواهد، حافظی میخواهد، جامع حافظش نفس است. سه تا مطلب رو اثبات کردیم، یعنی سه تا فعل رو گفتیم و از طریق این سه فعل نفس رو اثبات کردیم. شاید کسی فکر کند که نفسی که مدرک است غیر از نفسی که محرک است و هر دو غیر از اون نفسی هستن که حافظ و جامع مزاج هست. برای اینکه این فکر پیش نیاد، ایشون میفرماید که این آنچه که مدرک است، آنچه که محرک است، آنچه که حافظ و جامع است در تو واحد است، متعدد نیست. لذا تو خودت میگی من ادراک میکنم، من حرکت میکنم، من مزاج بدنم را حفظ میکنم، همه را به خودت نسبت میدی. تاج این مثل رو توضیح میده، بعد میگرده اون بلخوب انترین در تحقیق رو هم توضیح میده که در ضمن عباراتی که عرض کردن اونم روشن شد. بعد که این مطلب تمام میشه از خودش سوال میکنه که چرا مصنف در بین این همه افعالی که از نفس صادر میشد به دو تا فعل تمسک کرد، یکی ادراک یکی حرکتی به اراده، چرا این دوتا رو ذکر کرد، چرا به باقی افعال توجهی نداشت، چرا از طریق این دوتا نفس رو اثبات کرد. این رو سوال میکنه و جواب میده. این سوال و جواب همون سوال و جوابی است که قبلا وعده‌اش رو داده بود در صفحه 303 اول صفحه اول گفت این مختار شیخ من الافعال المنصوبت الى النفس للاستطار المذکور اختار حرکت و ادراک رو لقرض نذکر رو فلسفت سالی ها بزن. قرضی داشت که ما بعدا ذکر میکنیم در همین زیل این شرحی که الان میخونیم ایشون مطلب رو ذکر میکنه که وقتی بسیدیم شما توضیح میدم. اشارتان فهذا الجوهر فی چه واحده، هادن جوهر یعنی این جوهری که هم ادراک می کند، هم حرکتی به اراده می کند، هم حافظ و جامع مزاج است، در تو امری صاحب که تو دارای این امری، بلکه نه دارایی، بلکه هوه انت این در تحقیق. اگر تحقیق کنی می فهمی که خودتی، نه این که تو چیزی هستی دارای او، بلکه اصلا خودت اونی. یورید بیان این مطلب را که جوهری که اثبته فی الفصل متقدم به توسط حرکت، این به حرکت متعلق به اثبته هست، جوهری که اثباتش کرد به وسیله حرکت و به وسیله ادراک و به وسیله حفظ المزاج، یعنی از این سه طریق اثباتش کرد، یورید که بیان کند که این جوهری که از این سه طریق اثبات شده هو شیء واحد به عینه، یعنی شیء واحد معین، شیء واحد معین. و هوه تلک ذات، این شیء واحد چیه؟ همون ذاتیست که ما در فصول قبل گفتیم خودش را درک میکند، همون ذاتی که گفتیم خودش را درک میکند همون هم محرک است و متحرک، همون است محرک است و مدرک. و هوه تلک ذات المدرکت لنفسها، هوه یعنی اون شیء واحد، همون ذاتی که خودش را درک میکنه. کدام ذات؟ همون ذاتی که ذکر شد فی الفصول المتقدمه. پس یرید بیان این مطلب یک و یشیرو مطلب دومه. در این فصل سه تا کاریشون انجام میده. کار اول همینی که گفتیم، میخواد بیان کند، نه اثبات کند، بیان کند که اون جوهری که این سه تا کار انجام میدهد واحد است و خودت هستی. اینو میخواد بیان کنه، نمیخواد اثبات کنه، چون اجزاب وجدان میده، اثباتی دو کار نیست، دلیل نمیاد. و یشیر الی کیفیت و یشیر الی بل و یشیر الی کیفیت ارتباطی با بدن. در این فصل به مطلب دوم یا اشاره میکند، یعنی اشاره میکند به این که چگونه این جوهر واحد که مجرد است به بدن که مادی است ارتباط دارد، از چه طریق ارتباطش را با بدن برقرار میکند. سوم و یبینو، یعنی در این فصل بیان میکند که کل واحد من هما، یعنی من النفس و البدن، من ذلک الجوهر و البدن، یعنی فعل و من الاخر، هر یک از این دوتا از دیگری منفعل میشود و متأثر میشود به حسب ذلک الارتباط، یعنی به خاطر اون ارتباط، چون این ارتباط برقرار است بینشون تأثیر و تأثیر حاصل میشه و الا اگر اون ارتباط نبود تأثیر و تأثیری در هم نداشتن. این سه مطلب رو ایشون میخواد تو این فصل بیان کنه. فقال در بیان مطلب اول، فقال فهذا الجوهر فی چه واحد، این جوهر در تو یک شیء است، و ذالک خاطر این رو بیان میکنه. میفرمد که ابتدا بیان میکنه که مدرک همون محرکه، این رو اثبات نمیکنه، میگه بدیهیه. بعد بیان میکنه که این امری که هم مدرکه هم محرکه حافظ مزاج هم هست، یعنی اگر مزاج از اگر این از بین بره مزاج هم رهنی برش آرز میشه، یا اگر بر مزاج رهن آرز بشه بر این هم رهن آرز میشه، که این دوتا با هم ارتباط هم دارن. این رو میگه تجربیه، این که مدرک با محرک یکیست میگه بدیهیه، وجدانیه. این یکی رو میگه تجربیه، تجربه کردیم دیدیم اگر این نفس رحمی پیدا کند مزاج رحم پیدا میکنه. از اینجا میفهمیم که مزاج محتاج به این نفسه که با قوت نفس قوی و با ضعف نفس ضعیف میشه، با رفع رابطه نفس مزاج زائل میشه. از این که میبینیم به طبع نفس قوی میشه، ضعیف میشه، معدوم میشه، میفهمیم که نفس حافظ اوست و جامع و محتس اوست. حالا محتس هیچ ولی نفس حافظ اوست. پس به تجربه فهمیدیم که نفس حافظ مزاجه، به بداهت فهمیدیم که نفس مدرک است و محرک. اون بدیهی رو با این تجربه جمع میکنیم، نتیجه میگیریم که نفس هم حافظ مزاج است، هم مدرک است، هم محرک است. پس اونی که فاعل این ستاست همین امر واحد یعنی نفسه. و ذالک، این که میگیم هذا الجوهر فی که واحدان، به این جهت است که شیئی که تصدر عنه الحرکت الارادیه فی الانسان، همونیست که یدرک فی، اونی که ازش حرکت ارادی در انسان صادر میشه همونیست که یدرک فی الانسان، یعنی یک موجودی در انسان هست که حرکت ارادی ازش صادر میشه، همون موجود هم در انسان ازش ادراک صادر میشه. این امر بدیهی است، نمیخواد اثبات کنیم وحدت رو، نمیخواد اثبات کنیم که اونی که فاعل حرکت فاعل ادراک هم هست. اینو بالبداهه هم میابیم که فاعل حرکت در انسان فاعل ادراک هم هست، بالوجدان میابیم. و ذالک بدیهی، پس ثابت شد که اونی که مدرک هست و اونی که محرک هست واحد هست. اما امر سوم باقی مونده، باید بگیم اونی هم که حافظه همون مدرک و محرکه. این رو الان بیان میکنه، و هو الذی، همون امر واحد، همونی که تصدر عنه الحرکت الارادیه و یدرکو، همون از چیزی که اذا اصابه وهن او عدمان تداعا بدنه الی انفکاک، که این عبارتی بود که قبلا از ابن سینا خوندیم. این نفس چیزیست که اگر وهمی برش عارض شود یا معدوم شود، که عدم نفس رو هم توضیح دادم، منظور این نیست که نفس معدوم بشه، چون نفس مجرده و معدوم نمیشه، منظور اینه که این نفس رابطهش رو با بدن قطع کنه و نسبت به بدن معدوم بشه. اگر وهمی بر این نفس عارض شد یا عدمی بر این نفس عارض شد، تداعا بدنه الى انفکاس، بدنش به سمت انفکاس، بدن را به سمت انفکاس می خواند، یعنی بدن هم منفک می شود و اون مزاج از وین می رود. بدن یعنی مجتمع، مجتمع وقتی منفک شد مزاج هم که حاصل اجتماعی زائل می شه. پس اگر نفس زائل شد اجتماع و به دنبالش مزاج زائل می شه. اگر نفس سست شد اجتماع و به دنبالش مزاج سست می شه. از اینجا می فهمیم که مزاج وابسته به نفسه، یعنی این نفس حافظ مزاجه. حالا به تجربه می یابیم که این حافظ همون مدرکه، همون محرکه. و ذالک تجربی هم این که اگر نفس وهمی پیدا کرد یا اگر نفس وهمی پیدا کرد یا عدمی پیدا کرد، بدنش به سمت انفکاس خونده میشه، این تجربی. یا این که این نفس که حافظ مزاج است و وهمش باعث وهم مزاج و انعدامش باعث انعدام مزاج است، این نفس با اون که چه حرکت ارادی و ادراک رو به عهده دارد یکیست. این هم تجربی که تجربی دو جور معنا کرده ما. یا این سرایت وهم و عدم از نفس به مزاج تجربی، یا این که اون که وهم و عدمش به مزاج سرایت می کند همونیست که حرکت ارادی رو و ادراک رو به عهده دارد، این تجربی که دو جور تجربی معنا شد. یا وحدت اون جوهر تجربی، وحدت حافظ با مدرک و محرک تجربی، یا سرایت وهم و عدم از این حافظ به اون مزاج تجربی. البته این دومی ظاهرا بهتره. اما اینکه فرمودید این قابل تجربه نیست، اینو قبلا توضیح دادیم، ظاهرا فراموش شده که قابل تجربه هم هست. مثال به خوف هم زدن، انسانی که میترسه بدنش حالت رخوت پیدا میکنه، یعنی اون اجتماع شل میشه و بعد هم بدن یخ میکنه، مزاج به هم میریزه، مزاج بدنی به هم میریزه، چه بسا که مریض بشه و گاهی خوف اگه شدید بشه این طرف رو از بین میبره. چطور ما تجربه نکردیم که خلل نفس به بدن سرایت میکنه؟ ما تجربه کردیم، لااقل در خوف، در حالت خوف یا در حالت غضب یا اضطرابات دیگر، این زیاد تجربه شده که نفس گاهی مشکل پیدا میکنه بدن مشکل پیدا میکنه. الان شما به طبیبایی که مراجعه میکنید، حالا این عرض خود چیزات شوخی عرض میکنه، به طبیبایی که مراجعه میکنید وقتی تشخیص نمیده مرضو، میگه این اعصابت خرابه که بدنت خرابه، معلوم میشه راه برای این گفته بازه. یعنی اینطور است که اعصاب تأثیری در بدن میذاره، اعصاب مال نفس دیگه، نفست مشکل داره که بدن مشکل داره، دل درد گرفته میگه اعصابت خرابه، و گاهی هم درست میگه، همش به این جهت نیست که تشخیص مرض نداده، گاهی تشخیص مرض نمیده میگه اعصاب خراب، خود رو راحت میکنه، ولی گاهی از اوقات هم واقعا همینطوره، اعصاب خرابه که این بدن این مشکل پیدا کرده. پس نفس در بدن اثر میذاره، وهم نفس در باعث وهم بدن میشه، اینو که تجربه شده. ثم قال، بعد مصنف گفته که و هو انت عند تحقیق، اون جوهر واحد اگر تحقیق کنی خودت هستی. خب اینم ایشون بیان میکنه، این خواجه بیان میکنه، میگه که تو خودت یقین داری، بازم به وجدان احاله میده، استدلال نمیکنه، میگه تو خودت یقین داری که خودت داری ادراک میکنی، میگه بعدم میگه من فهمیدم، خودت داری حرکت میکنی، یه به خودت نسبت میدی، خودت داری مزاج رو حفظ میکنی، همه اینا رو میفهمی که خودتی، نه خودت چیز دیگری هستی، در تو نیروی هست که اون داری این کارها رو میکنه. خودت میابی که خودت داری این کارها رو میکنی، نه یه نیروی داشته باشی که اون نیروی این کارو بکنه و خودت این کارو نکنی. این در وجدان برای روشنه. و ذالکه این که انت تغییر میفهمی که اون فاعل این سه کار خودت هستی، به این جهت است که تعلم و یقینن، به یقین میدونی، نه که امر به وجدانی سوگه، یقینن میدونی که تو هستی که تتحرک به ارادتش، اراده میکنی، حرکت میکنی، و تو هستی که تدرک به مشاعرش و به عقلت، به مشاعرت یا به عقلت ادراک میکنی. مشاعر یعنی قوای حسی، چه حس ظاهری چه حس باطنی. و انه و تو خودت میابی یقینن که مزاجت باقی میماند مادامی که تو باقی هستی، ولی صد سالم عمر کنی. میدونی که مزاج تو باقی است تا وقتی خودت هستی، وقتی خودت از بین رفتی میدونی که اون متلاشی میشه، چون در دیگران تجربه کردی. میدونی که اگر نفست از بدنت مفارقت کرد، بدنت متلاشی خواهد شد. و یزول اون به حلول العجل، یعنی خودت میدانی که مزاجت باقی میماند مادامی که باقی هستی، و این مزاج زائل میشود وقتی عجل حلول کرد، یعنی وقتی مرگ آرز شد. چقدر طول میکشه؟ آیا به محضی که عجل حلول کرد بلا فاصله مزاج زائل میشه؟ نه، به سویعات هم سویعات تذکیر ساعت هم، یعنی لحظات کوچکی کمی، نه یک ساعت، چند ساعت، چند لحظه، اونم چند تا لحظه تذکیر شده. مزاج داره میگه ها، نه بدن رو. بدن که طول میکشه، شاید یکی دو هفته طول میشه تا متلاشی بشه، اما مزاج با لحظات خیلی تذکیر شده ای مفارقت میکنه. وقتی نفس مفارقت کرد، مزاج هم یه خود بعد مفارقت میکنه، به دلیل اینکه بدن سرد میشه. تا وقتی بدن گرم هنوز مزاجه یه ذره هست، بدن که سرد شد مزاج از نمیده، چون مزاج همون کیفیت متوسط دیگه ما حرارت و برودت خاصه که قبلا توضیح شده. وقتی بدن سرد شد مزاج از نرفته، بدن متلاشی میشه، تلاشی بدن طول میکشه، اما مزاج به سوره آتن زائل میشه. اگر نفس زائل شد با ساعت کمی مزاج هم زائل میشه. فلح خوزل بدن فلین فکاقی ولی احنالان، بعد از اینکه این مزاج از بین رفت، بدن شروع میکنه، یا خود همون شروع میکنه در انفکاک و انحلال و متلاشی میشه. چون البته تلاشی ممکنه مدتی طول بکشه، ممکنه از در بعضی انسان ها اصلا اتفاق نیفته، تا آخر بدن که سالم بمونه، به بیانی که قبلا توضیح داریم. یعنی مزاج در همه انسان ها از بین میره، بدن در همه انسان ها سرد میشه. خب مطلب بعدی رو دیگه نمیرسیم، میخونیم.